بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما مردم خوب و دوست داشتنی سلام عرض میکنم، صبحتون به خیر و خوشی باشه. به لطف خدای متعال بخش اول برنامه های امروز رادیو معارف رو شروع میکنیم، در حالی که ساعت 6 بامداده و بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی همکار خوبمون در واحد هماهنگی با شما همراه خواهیم بود به مدت 8 ساعت. اما با افتخار دعوت میکنم اولین برنامه نوبت کاری رو بشنوید که برکرانه نوره و اختصاص داره به بیان بخش دیگه از نکات تفسیری آیه 217 سوره مبارکه بقره در بیان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. و ما
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافرون فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. مسائلی که درباره عمل مطرح است، بعضی از اونها نحوه پاداش و کیفر اونهاست، بعضی از اونها ارتباط عمل با عامل را تبیین می کند، بعضی از اونها ارتباط عمل با دیگری را، و برخی از اونها ارتباط عمل با حوادث جهان خارج را، که هر کدام در یک فصل مستقل بحث می شود. الان موضوع بحث این است که عملی که از انسان صادر می شود نتیجه این عمل را احفاد و اعقاب انسان هم می بیند. اگر این عمل حسنه باشد خیرش عائد اعقاب خواهد شد، و اگر سیئه باشد اونها مسئول نیستند، زیرا تعذیب اونها در حقیقت یک نحوه تعذیبی است به خود شخص. لذا هم در طرف حسنه خدای سبحان می‌فرماید اعمال خیر نیاکان در آینده اثر دارد، هم در طرف سیئه تهدید می‌کند. البته اون اصل کلی هم قبلا مطرح شد که خلف وعده قبیح است، اما خلف وعید قبیح نیست. درباره وعید در آیه 9 سوره نساء این چنین فرمود که ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا، که بحثش قبلا اشاره شد. اما درباره حسنه فرمود اگر کسی کار خیر انجام بدهد و تبعیت اونها نصیب ذریه بشود و ذریه های اونها همانند نیاکان اعمال خیرشون را انجام بدهند، ما ذریه را به نیاکانشون ملحق میکنیم بدون اینکه از اعمال نیاکان چیزی کم کنیم. آیه 21 سوره تور، ثمود والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم، اونها که خودشون مؤمنن و توانستن فرزندان خوب تربیت کنن، اگر این فرزندان از نظر درجه ایمانی همتای پدران و نیاکانشون شدن که این دیگر الحاق نیست، هر کسی طبق درجه خود فیض میبرد، ولی اگر بزرگان خانواده خود مؤمن شدن و در اثر تربیت ایمانی اونها فرزندان اونها مؤمن شدن ولی به درجه ایمانی اونها نرسیدن، خدای سبحان می فرماید ما ذریه اینها را به اینها ملحق می کنیم و این الحاق یک نحوه تفضل است بدون اینکه از اعمال نیاکان و مربیان چیزی بکاهیم. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، اونها که مؤمنن فرزندان اونها در اثر تربیت صحیح اونها هم مؤمن شدن، الحقنا بهم ذریتها، ما فرزندان اینها را در بهشت به اینها ملحق می کنیم. اما این الحاق و ترفیع درجه نه به اون نحوه که از درجات و حسنات نیاکان بکاهیم و به ضراری بدهیم تا اینها بالا بروند. لذا فرمود و ما علتناهم من عملهم من شی، یعنی ما نقصناهم، ما از اعمال نیاکان و مربیان چیزی کم نمی کنیم. بر اساس تفضل فرزندان را به نیاکانشون ملحق می کنیم. بنابراین اگر کسی انسان صالح و مربی خوبی بود، فرزندان او هم در سایه تربیت او می توانن از فیض او بهره ببرن بدون اینکه از اعمال نیاکان چیزی کم بشود. ذیل این آیه یک مطلبی است که مربوط به بحث بعدی است. پس انسان هم می تواند به وسیله اعمال بد خود فرزندان خود را در زحمت بیندازد، هم می تواند به وسیله اعمال خیر خود فرزندان خود را به یک مقامی برساند. مطلب بعدی آن است که عمل که در اختیار عامل است، این در دنیاست، چون عمل فعل و اثر عامل است و هر اثر رهن مؤثر است. کل عملن فهو رهین لعامله، و هر عملی هم پایین تر از عامل هست، زیرا عامل مؤثر است و عمل اثر او، البته هر اثری ضعیفتر از مؤثر است. اینی که در بیانات هست امیر سلام الله علیه در اواخر نهج در این کلمات قصار آمده است که خیر من الخیر فاعله و شر من الشر فاعله، ناظر به همین اصل کلی عقلی است. هر عمل خیری که انسان انجام میدهد از اون عمل بالاتر است، گرچه به وسیله همون عمل باز تکامل مییابد، ولی چون عمل از هر عامل است، یقینا عامل از عمل خود قوی تر است. خیر من الخیر فاعله و شر من الشر فاعله، این اصل کلی که در نهج البلاغه است بر اساس اون امر عقلی است. هر عملی قبل از تحقق رهن و جروی عامل است، زمامش به دست عامل است، ولی وقتی عامل اون عمل را انجام داد حکم عوض می شود. اگر اون عمل حسنه بود باز در اختیار عامل است، عامل را جرو نمی گیرد، ولی اگر سیئه بود یک جروی عامل در اختیار اون عمل، چون سیئه عبارت از تضییع حق الله یا حق الناس است.
هر کس حق الله یا حق الناس را ضایع کرد بدهکار است و هر بدهکاری باید گرو بسپارد و در جریان قیامت مسئله خانه و فرش را به عنوان رهن نمیپذیرند، خود جیان را به عنوان گرو قبول میکنند که کل امرئن به ما کسب رهین یا کل نفسین به ما کسبت رهینه. اگر در خطبه هست رسول صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین جمعه ماه شعبان فرمود ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها بالاستغفار، ناظر به همین اصل کلی است. فرمود شما در اثر معاصی بدهکارید، این یک اصل، هر بدهکاری باید گرو بسپارد، این دو اصل، پس شما باید گرو بدید، این یک نتیجه. در مسائل اعتباری می شود خانه و فرش را رهن قرار داد، ولی در مسائل تکوینی و حقیقی که خانه و فرش رهن قرار نمی گیرد، خود انسان را گرو می گیرند. روی این دو قیاس انسان بدهکار باید گرو بسپارد و خودش در رهن و گرو است که کل نفسن به ما کسبت رهینه. لذا حضرت فرمود به این که اجانتون در گرو گناهانتون است، این ماه مبارک که در پیش است به وسیله استغفار فکرن کنی ففکوها بالاستغفار. این مخصوص ماه مبارک رمضان نیست، گرچه ماه مبارک رمضان ماه استغفار و عبادت است. همیشه انسان بدهکار باید فکرن کند. این که فرمود کل امرئن به ما کسب رهین، گرچه مهم آن است انسان چه سیئه چه حسنه هر چه انجام بدهد در رهن است، ولی خصوصیت محمول یک قرینه داخلی است به این که انسان وارسته در رهن نیست اولا، و اون آیه مبارکه الا اصحاب الیمین قرینه منفصل است ثانیا. اگر کسی مسجد ساخت که در گرو نیست، اگر کسی نماز خوند که بدهکار نیست، اگر کسی مراکز بد ساخت در رهن است، و اگر کسی گناه کرد در گروست. این که فرمود کل امرئن به ما کسب رهین، خود این محمول نشون میدهد که موضوع مقید است، نه مطلق. نه کل امرئن کسب حسنتن او سیعتن فوق رهین، بلکه کل امرئن کسب سیعتن فوق رهین. مثل این که اگر در تعبیرات عرفی بگویم هر که کاری کرد رو بازداشت کنیم، گرچه حرکه و کاری مطلق از همه رو شامل می شود، اما این محمول که می گوید بازداشتش کنید، معلوم می شود کسانی که کار بد کردن رو بازداشت کنیم. خود محمول قرینه است که موضوع مقید است مطلق. این کریمه کل امرئن به ما کسب رهینون، خود این محمول نشانه آن است که منظور هر انسانی و هر عملی نیست، بلکه خصوص تبهکاران است. اونگاه این مسلبی که با همین قرینه عقلی به کمک محمول حل می شود، در آیه دیگر به این صورت بیان شد که کل نفسن به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. وقتی اصحاب یمین در ره نیستن، مقربین به طریق اولا، بیان و زالش این است که اصحاب مشعمه کار بد میکنن، کارشون مشعوم است، شوم دین است. کسی که کار مشعوم میکند بدهکار است، به بدهکار باید رهن بدهد. وقتی مسائل مالی مطرح نبود و مسائل اخلاق و اعتقادی تر شد، خود انسان را گرو میگیرند. و اصحاب المیمنه کارشون یمن و برکت است، و این یمن و برکت آزادی می آورد. اون که برده می سازد مایه رهن است، و اون که آزاد می کند که رهن نیست. لذا همه در بندن مگر اصحاب یمین، و اگر اصحاب یمین آزاد بودن، بالاتر از اصحاب یمین که مقربینن به طریق اولا آزادن. در مسئله رهن همین ذیل آیه 21 سوره طور فرمود کل امرئن بما کسب رهینون. این کل امرئن شامل سابقین و مقربین و اصحاب مشعب هر سه گروه می شود. اما خود محمول نشون بیدهد که فقط یک گروه مرادن، چین که در سوره مبارکه مدثر وقتی رحم را مطرح می کند در آیه 38 و 39 می فرماید کل نفسن به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین. خب اگر اصحاب المیمنه آزاد بودن، مقربین که به طریق اولا آزادن، فقط یک گروه در بردن من اصحاب و مشعبن، اینا هستن که میگن خضوع و فقلو، بدهکارها را میگیرن، وگرنه کسی که آزاد است که در راه نیست. فتحصل که عمل قبل از تحقق در گروه عامل است، بعد از تحقق دو قسم است. اگر حسنه بود عامل را آزاد می کند، اگر سیئه بود عامل را به بند می کشد، خود انسان در بند قرار می گیرد، باید فکر رهن کند. مطلب بعدی آن است که در مقام حسنات انسان بیش از عمل خود طلب ندارد، گرچه تعبیر به طلب نارواست. این که بیش از عمل طلب ندارد برای آن است که اگرم بخواد احتجاج کند به مقدار عمل احتجاج بکند، ولی خدای سبحان بیش از عمل او به او پاداش و رحمت میکند و تفضل. ولی درباره سیئه بیش از عمل خود باری را نمیبرد. این دو اصل کلی را در همون سوره مبارکه نجم بیان فرمود و این اصولی است که در کتب انبیای گذشته هم آمده است، تنها در قرآن کریم نیست. از آیات 35 به بعد این مسائل مطرح است. فرمود ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، در کتاب موسی سلام الله علیه، در کتاب ابراهیم سلام الله علیه این مسائل آمده است. که چی؟ سوره نجم آیه 35 به بعد سوره نجم. ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا. خب اون مطلبی که در صحف انبیای سلف آمده است چیست؟ اونی است که الا تزر وازرتون وزر اخرى، این یک اصل، و الیس للانسان الا ما سعى، این اصل دوم. وازره یعنی نفسی که وزر را حل میکند، وزر یعنی بار سنگین، وزیر کسی که ثقل به دوش او، ثقل امین را میکشد، وزر یعنی پناهگاه. اصولا در قیامت پناهگاه نیست، کلا لا وزر یعنی ملجعی نیست. قیامت انسان تبهکار به دنبال فرارگاه و پناهگاه است که تلاش میکند عین البفر. بو میگوین به تفهیم میکنن که لا وزر یعنی ملجعی نیست که فرار کنی، به باربری هم نیست که بارت را ببرد. اصلا وزر در اونجا نیست، نه ملجع است نه باربری، هر که بار خود را باید ببرد. به بارم که صاحب بار رها نمی کند چون او در راه نرد. در این کریمه فرمود وازره یعنی نفس باربر که وزر و ثقل به دوش اوست، این هرچه می برد بار خود است که می برد، بار دیگران را حمل نمی کند. این یک. و هیچ صاحب باری هم بارش را به دیگری نمی تواند بدهد. این دو. پس لا تزر وازرتون وزر اخرى یعنی وزر نفس وازرتن اخرى. چین اخرى صفت نفسی است که محذوف است. لا تزر نفس وازرتون وزر نفس وازرتن اخرى او وزر نفس اخرى. این درباره وزر. درباره حسنات فهمد و ان لیس للانسان الا ما سعى، چیزی جز اون چه انجام داد طلب ندارد. البته تفضل الهی و امثال ذلک مسئله جدایی است، ولی او بیش از این حق مطالبه ندارد. و ان سعیه سوف یرا، ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الی ربک المنتهى. پس مسئله وزر همون جزای وفاق است، اما مسئله حسنه جزای اوفاست. در هیچ جای قرآن نفرمود ما به اندازه عمل پاداش میدهیم. این جزای وفاق فقط درباره سیئات و معاصی است که جزا ان وفاقا، که جزا وفق عمل است، وگرنه درباره حسنات جزای اوفا مرحمت میکند، یوتون اجدهم مرتین مرحمت میکند، یوتکم کفلین من رحمته اعطا میکند و مانندو. و یکی از بارزترین آیه‌ای که مسئله عمل را مجسم و زنده میداند همون آیه 30 سوره آل عمران است که فرمود یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرم و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. فرمود روزی در پیش داری که هر که هر چه کرد عین اون را میبینه. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرم، لذا به هیچ وجه قابل انکار نیست. متن عمل زنده است و با عامل هم در ارتباط. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرم. و آیات دیگری هم که مسئله تجسم اعمال را تبیین کرد که فرمود علمت نفس ما احضرت، همه اونها در ذیل آیه 167 مفصل گذشت. مطلب دیگر که مربوط به ارتباط اعمال هست این است که اعمال یک پیوندی با جهان خارج دارند. برهان عقلی مسئله آن است که نه انسان جدای از جهان است، نه جهان جدای از انسان. نه در تصمیم گیری ها انسان مستقل از عالم است که حوادث در تصمیم گیری انسان هیچ نقش نداشته باشد، نه اعمال انسان در پیدایش حوادث گوارا یا ناگوار هیچ سهمی ندارد. برای اینکه اگر انسان مهره از مهرهای وسیع طبیعت است، هم مؤثر است هم متأثر، یه چیز جدای از نظام آفرینش که نیست. لذا اگر گفتم فلون کار کردید بارون مناسب میاد، فلون کار کردید زلزله میاد، فلون گناه را کردید مرگ های نابهنگام میاد، همه اینها قابل توجیه است، منتها جزئیاتش انسان شاید نتوند برهان قام کند، ولی فعل جملهش رابطه مستقیم بین انسان و طبیعت هست. درباره نماز استسقا این هست که نماز استسقا بخوانید بارون می آید. و این نه به اون معناست که نیایش شما هیچ ارتباطی با جهان تکوین ندارد، یه امر قرار دادی، بلکه ابر و باد و کل جریان با نماز شما در ارتباطن. و این آیه مبارکه و الّذی استقام علی طریقت لاسقیناهم ماء غدقا یه سند زنده است برای مصادیق فراوان که یکی از اون مصادیق مسئله نماز استسقا است. همون مردم اگر رو به راه باشه ما باران رو به موقع میفرستیم. تنها سخن از باران نیست، جوشش چشمه ها هست، حفر قنوات هم هست، خیلی از آبها بالا میان تا اون حفارها دستشون به آب برسد. خیلی از معاصی است که آبها رو پایین میبرد، دست حفارها و صنعتگران میرسد. این خطر را در سوره ملک هشدار داد. فبود ارعیتو من اسبه ما اکم قورن فمن یعتیکم به ما این مین. فبود الان آبها که این مناطق شما روستاها و شهرها رو سرسبز کرده است، چون در دسترس حفاران قنات است، اگر چند کیلومتر این آبها پایین بره، خب کی میتواند این آبها را با حفاری ها با کندن چاهای عمیق بارا بیاره؟ ارعیال فبود اگر گناه کردید ما دستور دادیم این آبها چند کیلومتر پایین تر برود، کدوم حفار است که میتواند با حفر قنات آب به شما برساند؟ خب پس هم سیئات انسان ها در نیامدن باران اثر دارد، در فرو رفتن آب چشمه و چاه و قنات اثر دارد، هم حسنات انسان به عکس اثر دارد. این برهان اجباری قضیه است. اگر انسان جدای از طبیعت بود، نه حوادث طبیعی در تصمیم گیری انسان اثر می گذاشت، نه کارهای انسان در رخدادهای طبیعی، ولی این چنین که نیست. لذا بر اساس همین اصل کلی خدای سبحان هم در سوره رعد هم در سوره انفال به اصل این مسئله اشاره میکند، بعد در سوره اعراف نتیجه گیری میکند. در سوره انفال آیه 52 فمذالکه به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم ان الله سمیع علیم. نعمت های الهی ابتدایی است که نعم و کب تدا، این از فرازهای نورانی صحیفه سجادی است که حضرت عرض بود خدای هر نعمتی که تو دادی ابتدایی است، ما طلبی از تو نداشتیم. نعم و کب تدا. حالا اگر خدای سبحان نعمتی به کسی داد یا به گروهی داد، اون نعمت را هرگز از شخص یا گروه نمیگیرد مگر اینکه اونها تغییر روش بدهد، نه تغییر عمل. تا نفسانیات را عوض نکردن نعمت از اونا گرفته نمی شود. ذالکه به ان الله لم یکون، این لم یکون نشانه سنت الهی است. هرگز سنت خدا برای این نیست که نعمت داده را بگیرد مگر اینکه اون متنعمین روحیهشون را عوض کنند، آدم های بدی بشوند. لم یکون مغیرن نعمتن انعمها على قومن حتی یغیروا ما به انفسهم. و در این کریمه هم نفهمود ما نعمت رو میگیریم، فهمود تغییر نعمت نمیدیم. گاهی یه علم برای انسان جمال و کمال است، گاهی همون علم باعث آبروریزی انسان میشد معاذالله. اگر کسی به علمش عمل نکند، همین علم وادارش میکند که مطالب بد بفهمد، برداشتهای بد بکند، طوری رسوا بشود که جاهل اونچون رسوا نخواهد شد. نفرمود ما نمیگیریم، فرمود تغییر نمیدیم. حالا گاهی به تبدیل است، گاهی به تغییر. اگر کسی از مال بهره صحیح نبرد، اونگاه طوری میشود که با همین مال سقوط میکند، یعنی بهره فاسد به بهره حرام میبرد و خود را میسوزاند، چه در دنیا چه در آخرت. این که تغییر نعمت به تغییر نفس وابسته شد، معلوم می شود که بین نفسانیات انسان و بین اون چه در جهان خارج اتفاق می افتد یه رابطه مستقیم برقرار. مشابه این مضمون در سوره مبارکه رعد هم آمده است. آیه 11 سوره رعد این است که له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. مسئله تغییر هست، نه مسئله سلب نعمت. گاهی نعمت می شود نعمت. و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. اگر خدای سبحان تصمیم بد تغییر گرفت، احدی نمیتواند جلو تصمیم الهی را بگیرد و سرپرست و والی غیر از خدا برای احدی نیست. پس بین انسان و حوادث جهان رابطه هست. اونگاه این مسئله را در آیه 98 سوره اعراف به صورت باز برام فرمود. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقو لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اهل قرا عهد نیست، بلکه مردم هر منطقه اگر مؤمن و با تقوا باشن، هم برکات آسمانی برای اونها نازل می شود، هم برکات زمینی. برکات آسمانی به حسب ظاهر همون باران است و تابش با آفتاب است و امثال ذلک. برکات ارض همون آمادگی زمین است و جوشش آبهای چشمه و قنات این هاست. اینا معنی ظاهری. علوم و معارف هم برکات آسمانی است، نعم مادی برکات زمینی است. این معنی دوم. اون علومی که با کشف و شهود نصیب می شود، اون جزء برکات و سماست. اون علومی که در کتابها و با درس و بحث نصیب انسان می شود، جزء برکات الارض است. این معنی سوم. و اگر چون چه در این معانی بالاخره فحص کنید، مصادیق فراوانی خواهید یافت. ولی علی حال چه مسائل علمی، چه مسائل عملی، چه مسائل علم حضوری، چه علم حصولی، هر چه باشد یه امر خارجی است چه انسان با این امر خارجی در سایه عمل به تمام رابطه برقرار کند؟ الحمدلله رب العالمین.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان.